اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
کلام در این جهت بود که گفته شده بود بلا خلافین بل متسالمن علیه بین الاصحاب بود، شرط در معامله باید بر خلاف مقتضی عقد نبوده باشد. تا ایشان کلام را به اینجا رساند، فرمود تارتن شرطی یعنی مشروطی در معامله بر خلاف مقتضای اطلاق العقد است. مثلا اطلاق العقد اقتضا می کند که سمن و مسمن حال بشوند، به حیث که مستحق بوده باشد کل من البایع و المشتری مطالبه به سمن را بایع، مطالبه مبیع را به مبیع را مشتری بعد تمام العقد. این حالیت استحقاق مطالبه بعد العقد پیدا کردن، این از شرایط بل از مقتضیات اطلاق العقد است. و اگر تقلید می کردن که سمن نسیه بوده باشد یا مبی نسیه بوده باشد که از او تعبیر به سلم می شود، نه دیگر این مقتضا نبود در عقد. شرط به معنی المشروط مخالف بشود با مقتضای اطلاق العقد، این لا بأسه. و اما اگر شرط به معنی المشروط مخالف بشود با مقتضای اصل العقد، لا اطلاق العقد، اصل العقد مخالف بشود، اون شرط محکوم به بطلان است. اشکال اینجا بود که خب ما از کجا تشخیص بدهیم که این شی یعنی این شرط به معنی المشروط مخالف با مقتضای اطلاق العقد است یا مخالف با مقتضای اصل العقد است. این ملاکش چیست؟ میزانش چیست؟ کلام در همون میزان بود که همون معیار تشخیص و مایز بین الامرین، کلام در این بود که یه عویسه است، یه مشکلی است مثل مشکل سابقه. ولی بدون جهت شیخ قدس الله نفسه الشریف می فرماید بعض اموری است که فقها گفتند اونها مخالف با مقتضی العقد است و باطل است، نظیر اون امور را گفتند صحیح است، با وجود اینکه هیچ فرقی ما بین هما نیست، ما بین القسمین مایزی نیست. مثلا گفتن انسان اگر متاعی را به مشتری بفروشد و شرط کند با مشتری که این متاع را که به تو فروختم این را نمیتوانی به کس دیگر بفروشی یا نمیتوانی به کس دیگر هبه کنی، گفتن این شرط باطل است. و اما گفتن اگر متاعی عبدی را بفروشد به مشتری و شرط کند بر این که این عبد را بعد از شراب باید آزاد بکنی، گفتن صحیح است. و اگر متاعی را به مشتری فروختند، شرط کردند که این متاع را به این شرط فروختیم که وقف کنی این متاع را حتی که واقف وقف کند که مشتری است بعد از شراب متاع را وقف کند بر بایع و اولاد البایع، عیب ندارد شرطش. خب چه فرق است؟ اشکال در این است که شرط بکنن که نفروش این را یا هیبه نکن، این شرط باطل. چرا؟ چون جناس مسلطون علا اموالهم، مقتضای بین است که مشتری مالک است، مالک در مالش تصرف میتواند بکنند، گفتند او باطل. و اما شرط الاتق و شرط الوقف صحیح است. خب الکلام مشتری که مالک شد، الناس مسلطون علی امواله، میخواد اتک کند میخواد نکند، میخواد وقف کند میخواد نکند، چه فرق است ما بین هما؟ و جماعتی که خواستن عذر بیاورند بگویند اتک مبنی بر تغلیب است، ما دریافته ایم که شارع هر جای بوی آزاد شدن عبدی و عمه‌ای آمده باشد او را مقدم داشته است، به جنت بیع العبد به شرط الاتق عیب ندارد. خب این گفتیم مبنی بر تقلیب است، او را گذاشتیم کنار. وقف را چی میگی؟ شرط الوقف را گفتن صحیح است. آخه متاع را بفروشد به شرط اینکه مال را دوباره بر من و اولادم وقف کنی. حتی این را گفتن صحیح است، وقفی که مبنی بر تقلیب نیست. بدون جهت مواردی هست که در اون موارد ولی شبهه و اشکال است که خب این موارد صحیح و موارد باطل چه فرق. یه مواردی هست که اصل خود یعنی کثیر از مواردها، خود اون کثیر از موارد محل اشکال است که اینجا شرط به معنی المشروط برخلاف مقتضای العقد است که باطل باشد، یا برخلاف مقتضای اطلاق العقد است که صحیح بشود. یکی چند مورد را شیخ در مکاسب نقل می کند. یکی از اونها مسئله شرط بیع است که انسان متاعی را به مشتری می فروشد و شرط می کند که این مال را که من به تو فروختم بله به شرط این که این را بفروشی. آیا شرط بیع به شخص آخر بفروشی، آیا این شرط بیع صحیح است یا صحیح نیست؟ مشهور گفتن که شرط بیع صحیح نیست، ولیکن علامه گفته است عیب ندارد، چرا صحیح نباشد شرط بیع؟ به مشتری میگد که این را که خریدی به این شرط که باید بفروشی. و هاشذا فرض بفرمایید اینجور است حضرات فقها در باب اجاره گفتن که شرط زمان بر مستأجر، شرط زمان العین بر مستأجر صحیح نیست. شرط زمان العین بر مستأجر صحیح نیست. بگوید بر این که این فرس را یا این فرض بفرمایید فرش را به تو اجاره می دهم که اگر فرس تلف شد در ید تو، فرش دزدیده شد ضامن هستی، مثلیست مثلش را قیمیست قیمتش را باید بدهی. گفتن این صحیح نیست. و اما فرش را آریه بدهی به کسی و به مستعیر شرط کنی که فرش دزدیده شد ضامن هستی، گفتن عیب ندارد. خب آریه با اجاره فرق دارد. و من هنا مقدس اردبیلی فرموده است بر اینکه شرط زمان در اجاره هم عیب ندارد، شرط زمان العین در اجاره هم عیب ندارد، چون که مخالف زمان مخالف است با مقتضای اطلاق عقد الاجاره شرط زمان نشود مثل آریه، و اما اگر اطلاق نشد شرط زمان شد عیب ندارد. باز از مواردی که باز محل کلام است، اینها را مقدمتن عرض می کنم تا مطلبی که خواهیم گفت ذهنها آماده بشود. بعد ایشان می فرماید باز از مواردی که اختلاف هست اینجا شرط صحیح است یا شرط صحیح نیست، توجه کردید شرط الاسکان است که انسان فرض کنید زنی خودش را بله تزویج می کند به مردی به این شرط که در فلان بلد مرا ساکن نکنی. بعضی ها گفتن که بله این شرط صحیح نیست باطل است، چون که بله شرط اسکان حق زوج است و به ید زوج است، نفقه سلطنت بر انفاق که یکی هم زوج است اسکان زوج است به ید زوج است، این شرط مخالف با اوس باطل است. بعضی ها گفتن که نه عیب ندارد، این شرط مخالف با مقتضای عقد نیست، مخالف با مقتضای اطلاق عقد نکاح است، عیب ندارد. یکی هم مسئله فرض بفرمایید توارث است، توارث در عقد نکاح انقطاعی. در عقد نکاح انقطاعی شرط توارث صحیح است یا نه؟ چون که در این عقد انقطاعی چهار وجه است. یه وجه این است که عقد انقطاعی مثل عقد دائمی توارث در او ثابت است، هیچ فرقی ندارد. وجه دوم این است که نه، توارثی که هست ثابت است مگر شرط بشود عدم توارث، که بگوید بر اینکه بله من زن می شوم برای تو، اونم بگه مرد می شوم در فلان مدت به شرط اینکه توارثی نبوده باشد ما بین ما. شرط عدم توارث شد دیگر توارث نمی شود و الا توارث می شود. بس یه وجه این بود که از توارث مطلقا، وجه دوم این است که از توارث الا معل اشتراط، اشتراط شرط عدم توارث بشود. اینجور معنا می کنم عبارت را. وجه سومی عبارت از این است که نه، عدم توارث است، توجه کردید عدم توارث است، توارث ما بین ما نیست، عدم توارث است مگر اینکه شرط بشود، توجه کردید شرط بشود اون توارث، مادامی که توارث شرط نشده است، عدم توارث است. توارث شرط می‌خواهد. در اون فرض اولی عدم توارث علل اطلاق بود یا توارث بود، من که عدم توارث شرط بشود. نه وجه سومی این است که نه، عدم توارث است مگر توارث شرط بشود. و ترابه این است که اصلا توارث نیست، شرطی بشود توارث یا نشود، یعنی شرطش هم باطل است، توارثی نیست. این چهار وجه است در مسئله. بدون جهت شهید این زور فرموده است که این مبتنی بر این است که آیا بر این که توارثی که در ما نحن فیه هست، توارث مقتضای عقد نکاح هست یا نیست. این چهار وجه مبتنی است. اگر توارث مقتضای عقد نکاح شد، مقتضای خود نکاح هست، مقتضای خود عقد نکاح هست که شرط عدم بشه باطل می شود، یا مقتضای اطلاق عقد نکاح انقطاعی است توارث، به نحوی شرط کردن عدمش ریب ندارد، چون که اشتراط عدم وقتی که توارث مقتضای اطلاق شد اشتراط عدم ریب ندارد. و اگر کسی گفت نه، اصلا در عقد نکاح اقتضای توارث نیست، اقتضای عدم توارث است، اقتضای عدم توارث مقتضای اطلاق شد، شرط توارث عیب ندارد. اگر نه، عدم توارث مقتضای نفس نکاح است، شرط توارث هم باطل می شود، خودش هم اختیار کرده است که شرط توارث باطل است. پس می بینید این مواردی که در ما نحن فیه گفته می شود، این موارد در از مواردی است که در اینها اختلاف است که آیا مقتضای مثلا فرض بفرمایید اطلاق عقد است یا مقتضای نفس العقد است، کدام یکی از اینهاست که اگر مقتضای اطلاق بشود بله صحیح است، مقتضای نفس العقد بشود شرط خلاف محکوم به بطلان است. بعد شیخ قدس الله نفسه الشریف کلامی را نقل می کند از محقق ثانی که خلاصه‌اش این است که در جایی که امر واضح شد که شرط مخالف با مقتضای اصل العقد است یا منافات با اطلاق العقد دارد، اونجایی که واضح شد، اجماع قائم شد، از خارج معلوم شد، در غیر موارد معلومه مجتهد بر اون نظر خودش بله عمل می کند که دیروز اشاره کردیم و گفتیم این میشه ارجای به استحسان می شود. حقیقتا درست توجه کنید، اصل المسئله را باید حساب کرد که یه خورده مهلت بدهید ببینیم اگر فرق دارد که جواب شما گفته می شود، اگر فرق ندارد که فرمای شما قبول مسموع می شود. یه خورده مهلت بدید. عرض می کنم ما باید این شرط خامسی که در مقام گفته می شود، این که شرط یعنی شرط به معنی المشروط مخالف است با مقتضای عقد، مراد از مقتضا چیه؟ او را باید حساب بکنیم. مقتضا به دو معنا اطلاق می شود. یکی مقتضا یعنی مدلول است، عقد یه مدلولی دارد، این شرطی که در ما نحن فیه کرده اند با مدلول عقد تنافی دارد. این مقتضای عقد شرط مخالفت با مقتضای عقد دارد، یعنی با مدلول عقد. مقتضای یکی به این معنا اطلاق می شود. دیگری مقتضا به من اثر است. عقد چه اثری دارد فرقی نمی کند، اون اثر امضایی باشد که امضایی است، یا اثری است که تأسیسی شارع جعل کرده است، مثل البیان و بالخیار مالم یفترگا، این خیار مجلس اثر البی است، ولیکن اثر تأسیسی شارع جعل کرده است، پیش متعاقده نیست. اثر فرض بفرمایید بیع الحیوان، شراء الحیوان، خیار الحیوان است الی ثلاثه ایام، توجه کردید؟ این اثری است که شارع جعل کرده است. یه اثری هم می شود که اون اثر نه امضایی است، مثل اینکه بیع تمام شد مستحق گسبایه مطالبه کند ثمن را از مشتری، مشتری هم مبی را مطالبه بکند، این اثر تأسیسی نیست. این دل اگلا این زور است، این اثر هست و شاره هم امضا کرده رد نکرده است، مراد از اثر می شود حکم. این که علما می گویند از شرایط صحت شرط این است که مخالف با مقتضای عقد نبوده باشد، مراد از مقتضای عقد یعنی مدلول عقد اون معنا بوده باشد، این شرط را باید بوسید. بله توجه کردید رو چشم گذاشتی، بله همین زور است. چرا؟ برای آنکه شرط اگر منافات با مدلول عقد داشته باشد، عقود مدلولشون امور انشایی هستند، چما ذکر نامی را آره. اگر شرط منافات داشته باشد با مدلول عقد، قصد انشای مدلول نمی شود، محقق نمی شود. قصد که موجود نشود، عقد موجود نمی شود. مثل چه؟ مثل اینکه معنای بیت تملیک اینیم بیوزن است. اینجور گفتیم دیگر، تملیش این یا شپل این که حقوق را هم بگیرد با اون بیانی که گفتیم. این حقیقت لبی است، کسی باید قصد کند وقتی که به ایران شامی کند، قصد بکند بر این چین این را در ملک تو قرار دادم در مقابل اون سمن. این حقیقت لبی است، باید قصد بشود. اگر شرطی بکند که با این مدلول نمی سازد، یجازم نمی شود. این به دو نحو می شود، یکی این است که با این مدلول ضدین بشود یا نقیزین بشود. ضدین هم بشود برمی گردد به نقیزین دیگر، وقتی این که اجتماع ضدین محال است برمی گردد به اجتماع نقیزین، چون که هر ضدی ملازمه دارد با عدم ضد آخر. اگر ضد آخر هم موجود بشود، باید ضد آخر خودش و عدمش هر دو موجود بشود، چون اجتماع نقیزین است. پس این شرط مخالف با مقتضی العقد است، یعنی با مدلول العقد متضادین است یا متناقضین است. متضادین هم بشود برمی گردد به متناقضین. مثل چه؟ میگه بعت کل مال به معتین الا ان لا یکون المبی ملکن لک. این وقتی که این شرط را کرد که من مال را به تو فروختم، به شرط این که مالی که هست مبی ملک تو نباشد، اما ملک خودم که بود الان هم ملک خودم باشد. این معنیش این است بی را قصد نشرده، ملکیت این را زل نشرده از بر طرف، بی اصلا موجود نشده است. این خواسته است برای این جنس آنی که به او اطلاق سمن کرده او را بلاش بلا عوض مالش بشود. بی تو که هاز المال به معتین الا ان لا یکون المال ملکن لک بل ملکن لی، معنیش این است جنس صد تومان را بلاش بلا عوض مالش بشود دیگه. این بی نیست، بی انشا نشده. یا در موارد اجاره درست توجه کنید ها، در موارد اجاره وقتی که تملیک می شود منفعت در مقابل عوض، این میشه اجاره. میگه آجرت کلمات الا ان لا یکون فیه عوضا، در او عوض نباشد. این گفتیم این باطل است. چرا؟ چون که این بله اجاره تملیک منفعت به عوض است، وقتی که عوض نباشد اجاره موجود نمی شود، قصد اجاره موجود نمی شود. بله اگر کسی گفت مثل الهبه و امثال دالک به هر لفظی موجود می شود، اگر این ظهوری در هبه داشته باشد که بعت کلمان بمعتن علا ان یکون المال لی لالکه، ظهور داشته باشد که من صد تومان را هبه کردم، که این هبهش هم باطل است، چون که هبه کلی باطل است، صد تومان کلی او باطل از اون جهت. و اما این دومی که به فرض بفرمایید میگه که آجرت کلمال به شرط ان لا یکون اجرتون، این هیبه خود منفعت است، بخشیدن منفعت است به طرف. اگر گفتیم در هیبه لفظ خاصی معتبر نیست، کل ما یدل علیه تملیش مجانی با او صحیح است، هیبه صحیح است، اینم ظهور در تملیش مجانی داشته باشد، هیبتن صحیح میشود، بی دیگر صحیح نمیشه. احکام بی مترتب نمی شود، احکام هیبه مترتب می شود. بله بله فرقی نمی کند، فرقی نمی، هیبه منافع هم عیب ندارد، هیبه منافع هم عیب ندارد نیست، بس یه بخشش هست دیگه. میگه سکنای این بیت را تا دو سال بخشیدم به تو، این هیبت بودش را میتوند اجاره بده، خود منافع را تملیک کرده است. چه جور در اجاره تملیک می کرد منافع را توجه کردید؟ منافع را تملیک می کرد توجه کردید؟ معلی وز الان مجانا تملیک می کند. آریه نیست که حق انتفاع بدهد، نه، خود منفعت مال تو تا دو سال عیبی نداره، اونم می تواند تا دو سال اجاره بدهد خونه را، اجرتش را بردار. غرض این است که در جایی که مشروط امری بوده باشد که تنافی داشته باشد با مدلول عقد، یعنی اون ایجاب قبول که در اون معنا استعمال می شود به استعمال انشایی، توجه کردید، مشروط با او تنافی داشته باشد، ولی این شرط شرط خامس است و صحیح است، توجه کردید، این شرط محکوم به بطلان است، بلکه عرض کردم خود عقد باطل میشه، چون که عقد را قصد نکرده. دلیلش این است که دلیل بطلان عقد این است که بله قصد العقد محقق نمیشود با این شرط، پس خود عقدم باطل است. اونی که ما صاحب لاحقاً خواهیم گفت شرط فاسد مفسد عقد نیست، خود عقد صحیح است، اینجا را نمیگی، اینجا در این قسم میگیم خود عقد باطل است. چرا؟ چون خود عقد قصد نشده است. عقد از ناحیه قصد الانشاء قصور دارد، این شرط شرط خامس است در مقابل شروع شرط رابع و شرط آخریست باید قبول کرد. دلیل خاصم نمیخواد، چون که معاملات امور انشایی هستند، شرط منافی با مدلول با او قصد انشاء محقق نمیشود، بدون جد محکوم به بطلان است. فرمودید عرض می کنم بر این که اگر بفرمایید ما کلاممون در اون شروطی است که معامله اصل المعامله مفروغ عنها بوده باشد و اون شروطی که در معامله مفروغ عن انشاءها در اونها بحث می کنیم، این فرمایش را اگر بفرمایید میگیم نه این زور نیست، چون که شروطی که خواهیم گفت شرط معامله را غرری می کند، در مواردی که معامله را غرری بکند معامله مفروغ عنها نیست، انشاء نشده است، یعنی محکوم به صحت نیست نفس معامله. و اگر مراد این است که این شروطی است که با این شروط توجه کردید شرط صحیح می شود و معامله هم با اون شروطش صحیح می شود، اگر بخواهیم شرط صحیح بشود باید منافی با مدلول معامله نبوده باشد، چون که اگر منافی با مدلول معامله باشد خود معامله باطل می شود. این فرقی نمی کند، اون ارتکازن شرط چه می کند، شرط چه می کند، لفظ را قصد کرده است، گفته است فروختم، لفظ را قصد کرده، حقیقت البیع توجه کردید که تملیک عینم بی وزن است، او را قصد نکرده است، او را حقیقتاً قصد نکرده است. وقتی که میگه بیعت کلمال الان یکون المبی ملکن لی، توجه کردید حقیقتاً قصد نکرده است. بدون جد بله گفته میشود که معامله محکوم به فساد است، این اشکالی ندارد، حرف صحیحی هم هست، بله، و ما هم در معاملهی که مفروغ عن صحتها در شرایط او بحث بکنیم این زور نیست، چون که بعض شرایط خواهیم گفت که فاسد هستند و مفسد معامله هستند. عقدی که هست عقدی که عنوانش ذکر می شود اون عقد نیست، یه خورده مهلت بدید، خیلی عجله نفرمایید. عرض کردم قصد کرده است هیبرا، اون تملیک مجانی و تملک مجانی را قصد کرده است، منتها در یه جا اگر گفتیم اون هیبه باید فرض بفرمایید متعلق به عین خارجی بشود، یعنی به کلی فی الذمه نمی شود، خودش هم همین زور است، شرط صحت هیبه این است که کلی هیبه نمی شود، باید شخص هیبه بشود. اگر گفت برای این که بعت هذا المال به معتن، چون مع کلیه فی الذمه است، بشرط ان بله بشرط ان لا یک بشرط ان یکون المبی لی لالک، این را بگوید. این معناش این است که صد تومان کلی از ناحیه تو بر نفسم هیبه کردم. توجه کردید؟ او هم گفت قبل تو هیبه تمام می شود، هیبه را قصد کرده است حقیقتا، ولیکن چون شرط صحت هیبه موجود نیست، توجه کردید، میگیم باید متعلق به عینی بشود، هیبه هم صحیح نیست. یا در اون مسئله ای که وهبت جهاز المال، مثلا بله وهبت جهاز المال بلا اجرتین، که سکنای بیت را هیبه کردم به تو بلا اجرتین، این تملیک منافع است، مجزانن هیبه منافع است. اگر گفتیم در هیبه لفظ خاص معتبر است که ظهور داشته باشد و این ظهور ندارد، هیبهش محکوم به بطلان است و الا محکوم به صحت است. عقدی هست در مانحوی، عقد شرط در او شرطی هست، اون عقدی را که عنوانش ذکر شده است، که عقد بیع است، عقد اجاره است، او گفتیم قصد نشده، حقیقتا قصد نشده، او موجود نمی شود. بدون جهت، بله ما همین دعوامون همین. آقا این یه چیز صعبی نیست، شما گیر می کنید اینجا. عرض کردم که در ما نحنفی عنوان شرط صدق می کند، چون که در ما نحنفی هیچ هست، در ما نحنفی عنوان بی ولوزش شده است، ولان که من هم همین را میگم. وقت این که شرط باطله، وقت همینه دلیل بطلان شرط، همینه دلیل این که شرط منافی با مکزل عقد باطله. سرش این است که خود عقد باطله، خود عقد قصد نشده است، چون که عقد باطل است، شرط هم به تبع او باطل است، چون که عقد محقق نمی شود. کلام ما این است که در این مورد عقد دیگری ممکن است محقق بوده باشد، مثل الهبه و امثال ذالک، اون تابع شرایطشه. اگر شرایط او موجود شد، میگیم اون عقد دیگر صحیح، و الا میگیم اونم باطل است. غرض ما این است که اون عقدی که عنوانش ذکر شده است، او قصد نمی شود با شرط منافی، بدون جهت شرط باطله، چون که عقدش باطله. بله این حرف ماست. و اما اگر مراد از مقتضای عقد اثر العقد را گرفتید، اثر العقد اثر چه تأسیسی باشد که حکم شرعی می شود، توجه کردید، حکم شرعی تأسیسی می شود، یا اثر العقد باشد که حکم شرعی امضایی می شود، فرق نمی کند. اونجاها اگر شرط کردید، خب اون داخل کبرای سابق است. اگر اون اثر از قبیل حقوق است، عیب ندارد، شرطش عیب ندارد، مخالف با کتاب و سنت نیست، مخالف با شرع هم نیست. میگه این حیوان را به تو میفروشم به شرط این خیار فسق نداشته باشی توی مشتری، عیب ندارد، مخالف با مقتضای عقد است، چون که عقد مقتضاش از حقوق بود، خیار از حقوق بود، خیار حیوان، شرط کرده سقوط او را، عیب ندارد، این صحیح است. و اما اگر اون مقتضای عقد از قبیل احکام بوده باشد، نه از قبیل حقوق، مثلا فرض بفرمایید میگوید بر این که این کتاب را به تو میفروشم به کجا، به شرط این که نتوانی تو این کتابی را که خریدی به کسی بفروشی، نتوانی بفروشی، این شرط مخالف با سنت است. سنت میگه الناس مسلطون علی اموالهم، مخالف او را، شرط امر اعتباری است، شرط به معنی المشروط معتبری است که بر خلاف اعتبار شارع است، باطل است. اما اگر شرط فعل کرد، گفت کتاب را فروختم به شرط اینکه به کسی نفروشی، به کسی نفروشی، نه اینکه نتوانی بفروشی، حکم شرط نکرده است، نفروشی به کسی، ایلال عبد عیب ندارد، چه اشکال دارد؟ گفتیم هر کلمه باچه عیب ندارد، مخالفه با کتاب سنت نیست. نگفته که حرام را موجود بکنی، حرام را موجود بکنی او نمی شود. شیخونا این برمیگردد به شرط سابقی، چمون اگر مراد از مقتضای عقد اثر العقد شد، اثر شرعی شد، ولی این شرط برمیگردد به شرط سابقی، شرط آخری نیست. همون حرفهایی که در شرط سابق گفتیم به اینی همون را تکرار میکنیم، اینجا این شرط آخر نیست. و اما اگر مراد از مقتضای العقد، توجه کردید، مراد از مقتضای العقد مدلول العقد شد، اون مدلول العقدی که هست، اون مدلول العقد شرط آخر است و سرش را هم گفتیم. یه مسئله باقی مانده است که اون مسئله در مقام خالی از فایده نیست، اهمیت نیست، او را عنوان میکنه. بله، حکم شرعی، حکم شرعی از موضوعش جدا نمیشود. اگر از اینها همش تمام شد، اگر اون حکم شرعی از قبیل حقوق است، شرط منافعی به ندارد، حق ساقط میشود. مثل این که فرض بفرمایید مردی زنی را تزویج میکند، زن دومی یا سومی میشه یا چهارمی میشه، میگه من تو را بله قبول میکنم، زن خود قرار میدهم، شوهر میشوم به تو، به شرط اینکه حق القسمی که هست نداشته باشی. اونم گفت قبول تو، تمام شد رفت، صحیح است. چون که حق القسم از حقوق است، از احکام نیست، قابل اسقاط است، شرط سکوتش را کرده ای بنداره، مثل اینکه خیال فسق نداشته باشی. مثل اینکه فرض بفرمایید بر اینکه اینجور بگوید بر اینکه من تو را تزویج میکنم به شرط اینکه فرض بفرمایید حق القسم نداشته باشی، توجه کردید که چهار شب یکی مال تو باشد؟ اونم گفت قبول تو، عیب نداره. چرا؟ چون که از حقوق است دیگر. اما اگر از احکام شد و نظر شرعی که مترتب بر معامل است، از احکام شد نه از حقوق، اون احکام توجه کردید شرط تأسیسی شد یا امضایی شد، فرق نمی کند، شرط مخالف محکوم به بطلان است، چون که مخالف کتاب و سنت است. بله، اما اگر شرط فعل شد تفصیل است، فعل ارتکاب محرم باطل، چون که مخالفت با کتاب است، عملا با سنت. هر کلمه باه عیبی ندارد، هر کلمه باه، بیان که بله مطالبه نکنید دینت را، عیبی ندارد. مطالبه دین توجه کردید ترکش و فعلش هر دو جایز است، گفته مطالبه نکنید تا یک سال، تا ده سال، توجه، تا من زندم مطالبه دینت را نکنید، عیبی ندارد. حق مطالبه نداشته باشی، این پونه را به تو میفروشم به شرط اینکه تو حق مطالبه دین سابقی را نداشته باشی، این شرط باطل، خلاف کتاب و سنت است. مطالبه نکنی دین سابق را مادامی که زنده هستم، عیب ندارد. توجه کردی همون میزانی که سابقا ذکر کردی. اون مسئله ای که باقی مانده است و خالی از اهمیت نیست، اون مسئله ای است که فتوا دادند بعضی ها که اگر انسان دیگری را در حیوانی شریک بکند یا مطلق المتاع، فرق نمی کند، ولیکن شرط بشود در این شرکت که اگر در این متاع منفعت شد فبیننا منفعت، ولیکن اگر خسران شد، خسران فقط به عهده من باشد یا فقط به عهده تو بوده باشد. بعضی ها گفتند که این شرکت عیبی ندارد. مثلا میگوید فرشی را بله شخصی خریده است به 20,000 تومان، به کس دیگر میگوید که من تو را در این شریک میکنم بالمناسبه، یعنی نصف این فرش را واگذار به تو میکنم که این فرش را بفروشی، منفعت کرد، نصف منفعت مال من، نصفش مال تو، ضرر کرد، تو امن پول سرمایت را بگیر، ضررش را همش من متحمل میشوم. این شرط صحیح است یا نیست؟ جماعتی گفتن برای اینکه این شرط صحیح نیست. چرا؟ چون که این شرط مخالف با مقتضای عقد شرکت است. درست توجه کنید، شما میدانید اونی که این دل اگلا هست، رپ شی تابع خود شی است، یعنی رپ سرمایه تابع خود سرمایه است. این فرش را من اون وقتی که خریده بودم به 10,000 تومان خریدم، الان قیمت سوقیش شده است 20,000 تومان. این 20,000 تومان مال منه. چرا؟ برای اینکه این اصل سرمایه که عبارت از فرش است، اون مال منه، زیادت قیمت سوقیه اونم مال من می شود. رب تابع اصل است، سرمایه مال کسی شد اصلا مال او می شود. این فرش را من خریده بودم به 10,000 تومان، کسی این فرش را برد یه جایی در یه بلدی فروخت به 30,000 تومان که من اگر نه اون بلد میتوانستم ببرم، نه اینجا میفروختم، به 30,000 تومان میخریدن. این قیمتش 20,000 تومان است یا 10,000 تومان است در سایل براد. یه کسی این را برداشت، خودش توجه کردید برد اونجا به 30,000 تومان فروخت، به اذن منم برداشت برد، توجه کردید فروخت اونجا یا بلا اذن من، فرقی نمی کند. اون میکشه، خب آمد گفت بیا 20,000 تومان، تو این فرش را میخواستی بفروشی، اینجا میفروختی 20,000 تومان، بیشتر نمیخریدم، 20,000 تومان بردار، 10,000 تومان مال من. نمیتوانه، تمام 30,000 تومان را باید بده به من. چرا؟ چون که ریب تابعه است از فرش مرا فروخته، اون 30,000 تومان بدل فرش منه، مبدل وقتی که مال من شد بدلش مال من میشود، مقتضای مبادله اینه دیگه. خب علاهازه منجا مطالبه اجرت میتواند بکنه که بردم، تو گفتی ببر، تو بردی ببر اونجا بفروش، من ببر بفروش، منم بردم اونجا فروختم، زحمت کشیدم، اجرت میخواهم. میتواند مطالب من بگم بردار ببر بفروشا، و الا اگر خودش برداشته برده فروخته و من معامله را اجازه کردم 30,000 تومان را گرفتم، حق مطالبه اجرت هم نداره، چون من نگفته بودم ببر بفروش، زیمان نداشتم من، او خودش برده فروخته. اگر من گفتم بردار ببر بفروش، حق مطالبه اجرت را دارد. نیما شی چه جور تابع شی است؟ منفعت شی هم منفعت رأس المال هم تابع رأس المال است. خب توجه کردید، قبول ندارید مال من، توجه کردید فروختیم منفعت کردیم، شما بردارید ها ملک. ما هنوز شرط نیامدیم، ما هنوز تبعیت را میگیم. این تبعیت چه جور است؟ عرض میکنم این تبعیت درست است به قاعده کلی، منتها علی سبیل الاقتضاس یا علی سبیل الالیت است، این محل کلام است. خب اینجور شد. خب در شرکتی که گفتم نصف این فرش مال تو، فرش را به 20,000 تومان خریده بودیم، گفتیم نصفش مال تو نصفش مال من، اگر منفعت کردیم منفعت بین نا بشود. خب نصفش مال او شد، نصفش مال من، 10,000 تومان او بله به من دادنی هست نسبت به قیمت این نصف. توجه کردید، 10,000 تومان من گذاشتم، 20,000 تومان این فرش را خریدیم، ریپ کردیم، ریب تابع این مجموع رأس المال است دیگر. اگر به 30,000 تومان فروختیم، 5,000 تومانش مال من می شود از ریب، 5,000 تومانش مال او می شود. اگر به 30,000 تومان فروختیم، 20,000 تومان خریده بودیم. و اما اگر ضرر کردی، ضرر کردیم یعنی چه؟ نصف را که به 10,000 تومان فروخته بودی، اون نصف شد 5,000 تومان، قیمت آمد پایین. نصفی که مال من بود 10,000 تومان بود، آمد 5,000 تومان شد. اون ضرر بالای من بشود به چه مناسبت؟ اون مال اوست، قیمت سوقیش تنزل کرده است، قیمت آمده پایین، مال او اون 5,000 تومان بدل فرش اوست، نصف الفرش است، فرش را فروختیم، دیگر اونم راضی شده به بی، فرش را فروختیم 5,000 تومان، 20,000 تومان خریده بودیم به 10,000 تومان فروختیم، تنزل کرده بود دیگر. نصف او به 5,000 تومان فروخته بوده، نصف من هم به 5,000 تومان. اینجا خسران برگردن من بوده باشد، توجه کردید، یعنی دست من اصلا خالی بشه، اون 5,000 تومان را هم بدم به او، به اون شخص که 10,000 تومانش را ببرد خسارت نبیند، این خلاف مقتضا شرکت است. جماعتی گفتن این شرط باطل است. پس شرط این که کسی بگوید، توجه کردید، شرطی بگوید، شرط بکند شر ببیننا ولی خسران رو توجه کردید علیه، این شرط باطل است. نظیر این در باب جعالم افتابه هست. اگر رسائل را ببینید، رسائل عملیه را، این کتب فکریه را ببینید، میگن که اگر رب المال که صاحب المال است، صاحب رأس المال است، شرط کند با عامل که اگر خسارت رب کردی، رب بیننا بوده باشه، خسارت کردی، خسارت هم بیننا باشد، این شرط باطل است. اگر خسارت بکند، خسارت فقط به رب المال وارد می شود. چرا؟ چون که در مزاربه رأس المال مال منه، مال عامل نیست، عامل وکیل است، یدش در بر رأس المال ید امانی است. بدون جهد اگر مالی را خرید، برای من خریده، فروخت، ریبی که به او می دهم سلس رب نیست سود، او به واسطه عقد مزاربه است. و اما اگر ربح نشود، توجه کردید، ضرر کرد مال من رسول مال من تنزل قیمت سوقی کرده است، ضرر باید بر من وارد بشود. این که شرط کردم که ضرر هم تقسیم بشود، این خلاف توجه کردید مقتضای عقد است، مقتضای عقد مضاربه است. بدون جهت فتوا دادند بر اینکه خسران بر عامل بشود در باب مضاربه شرط باطل است، و در عقد شرکه خسران به یکی از شرکا بوده باشد بله عقدش باطل است. حتی بعضی ها تعمیم دادند، بالاتر از این رفتن در عقد شرکت. نگاه بکنید به شتی فقها، 5,000 تومان من گذاشتم، 5,000 تومان شخص دیگر گذاشت، یه فرشی خریدیم، شرط کردیم که این فرش را هر وقت فروختیم 2 قسمت مال من 1 قسمتش مال تو، این شرط باطل است. چرا؟ چون که سرمایه نصف نصف است، ریب هم تابع سرمایه است، نصف ریب باید مال من بشود نصفش مالو، 2 حصهش مال من 1 حصهش مال تو، این شرط باطل است. بدون جد استثناء کردند مگر در صورتی که احد شرکا عملی داشته باشند، مثل این که فرض کنید 10,000 تومان من گذاشتم، 10,000 تومان او یه فرشی خریدیم، این فرش را اینجا به فروشی 20,000 تومان بیشتر نمیخرند، منفعت ندارد، میبردیم به شهر دیگر میفروشد در شهر دیگر به 30,000 تومان، ولیکن شرکت این است که من در شهر دیگر میفروشم به شرط این که ریب کردیم 2 قسمتش مال من 1 قسمت ریب مال تو، اون عیبی ندارد چون که عمل زیادی دارد، چون که او هم سرمایه گذاشته هم عمل زیادی دارد، شهر دیگر میبرد، اون عیبی ندارد. و اما عمل دیگر نداشته باشد ریب را او 2 قسمتش را بردارد، این شرط باطل است، سرا ریب تابع سرمایه است. ولیکن در مقابل اینها روایاتی هست که از اون روایات ظاهر می شود که نه، این شرط بله خسران در مسئله شرکت که مال یکی بوده باشد این شرط عیب ندارد. اون یکی صحیحه زراره است که الان می خوانم تفصیلش، وقت هست یا نیست؟ بله گذشته فردا انشالله. نگاه بکنید مسئله مهمه است، سیاله است، امروز هم محل ابتلاء عام است، توجه کردید؟ این را انشاءالله بحث کنید.